اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که واشنگتن از تمام شرکت‌ها در سراسر جهان توقع دارد که واردات نفت خام از ایران را تا چهارم ماه نوامبر به صفر تقلیل دهند. در غیر آن با تأثیرات آمریکا مواجه خواهند شد. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت برای ارسال این پیام جدی دولت دونالد ترامپ برای وضع تعزیرات جدید علیه تجارت با ایران با دیپلمات‌های اروپایی در تماس می باشند. او گفت این اقدام نه تنها متوجه اروپاست، بلکه هند، چین و ترکیه را نیز در بر می گیرد و پیام دارای ترامپ با آنها نیز ابلاغ خواهد شد. با اعلام این موضوع قیم نفت در بازارهای جهان افزایش یافت، زیرا ایران عضو اوپک بوده و سومین تولید کننده بزرگ نفت در این سازمان می باشد. واشنگتن دی سی و ابدا ایالت آمریکا روز سه شنبه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به خاطر آنچه آنها مشه بی‌رحمانه و غیر قانونی جدا ساختن به زور خانواده های مهاجرین غیر قانونی می خوانند به محکمه می کشاند. شکایت نامه‌ای که به محکمه منطقه‌ای شهر سیاتل در ایالت واشنگتن ارائه شد آمده است که پالیسی حکومت ترامپ غیر قانونی است، زیرا انگیزه آن ناشی از خصومت و تمایل به آسیب رساندن به مهاجرین می باشد که از امریکای لاتین و ایالات متحده آمدند. رسانه دولتی سوریه گزارش داد که روز سه شنبه میزایل‌های اسرائیلی بر اهداف در نزدیکی میدان هوایی دمشق اصابت کرده است. خبرگزاری سنا از تلفات و خسارات در این رویداد خبر نداده گفت که این حمله اسرائیل در واکنش به شکست جنگجویان شورشی در جنوب سوریه بوده است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگویند این میزایل‌ها گدام‌های سلام مربوط به ملیشه‌های طرفدار حکومت را هدف قرار داده است. اسرائیل برای جلوگیری از حضور دائمی ایران در سوریه و متوقف ساختن جریان ارسال سلاح به حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، تا حال بارها اهداف را در سوریه بمباردمان کرده است. ادامه اخبار. مظاهرات در برخی از مناطق بازار تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به نوسانات بازار ارز و گرانی اجناس برای سومین روز در حال ادامه یافت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد با جنگ روانی و اقتصادی ملت ایران را بشکند. اکثر مغازه‌ها در جاده لاله‌زار تهران و بازار بزرگ آن شهر مسدود بوده و گزارش‌ها حاکی‌است که معترضین سطل‌های زباله را در لاله‌زار به آتش کشیدند. گزارش‌هایی هم از بسته بودن بازار در کرمانشاه، اصفهان و شیراز و چند شهر دیگر ایران منتشر شده است. شاهدان عینی می‌گویند حضور پلیس ضد شورش در جاده‌های تهران محسوس بود و عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران نیز از توقیف به گفته او محرکین اصلی مظاهرات خبر داد. یک گروه امدادی آلمانی که کشتی حامل مهاجرین غیر قانونی نجات یافته از بحیره مدیترانه را مدیریت می کند، سخنان رهبران ایتالیا و فرانسه را رد کرده می گوید که مالتا با کشتی لایف لاین که 5 روز است در مدیترانه سرگردان است، اجازه دخول به آبهای آن کشور را نداده است. قبلا رسانه ها از قول امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا گزارش داده بودند که مالتا لنگر انداختن کشتی لایف لاین را اجازه داده است. مکرون گفته است که چندین کشور اروپایی روی انقسام و مسئولیت پذیری 200 سرنشین این کشتی کار میکنند. و از جهان فوتبال، تیم فوتبال آرژانتین پس از یک رقابت نفسگیر و سرنوشت‌ساز نایجریا را 1-2 شکست داده و حضورش را در جام جهانی حفظ کرد. با این نتیجه تیم آرژانتین با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی دور حذفی جام جهانی روسیه شد. کروشیا پس از شکست 1-2 آیسلند با 9 امتیاز صدرنشین گروه دی شد. در دور حذفی کروشیا به مسافه دنمارک خواهد رفت و آرژانتین یک بار دیگر بخت خود را با فرانسه آزمایش می کند. در رقابت‌های همزمان تیم‌های فوتبال فرانسه و دنمارک روز سه‌شنبه پس از رقابت بدون گل و دور حذفی جام جهانی 2018 رای افتند. در آخرین رقابت گروه سی تیم پیرو با استرالیا 0-2 برنده شد، اما تیم‌های استرالیا و پیرو هر دو با جام جهانی خداحافظی کردند. رقابت‌های روز چهارشنبه میان تیم‌های گروه اف راه اندازی خواهد شد. آلمان در مقابل کره جنوبی و مکزیکو و سویدن به مسافه هم می روند و تیم آلمان درست مانند آرژانتین به پیروزی نیاز دارد تا به عنوان مدافع لقب قهرمانی جام جهانی در دور حذفی حضور داشته باشد. سوئیس در برابر کوستاریکا و سربستان در مقابل برزیل نیز روز چهارشنبه مسافه هم می روند و تیم‌های اول و دوم گروه‌های F و E در دور حذفی 1-8 با هم ملاقات خواهند کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوستای عزیز سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. اینک گزارش های برنامه. برنامه شهری مسئولیت و امنیت افغانستان در 8 ولایت کشور به همکاری مالی اداره اسکان بشری ملل متحد آغاز شد. این برنامه به منظور بهبودی وضعیت زندگی مردم در روستاها، ترویج فرهنگ شهرنشینی و کمک به زنان و کودکان راه اندازی شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
اداره اسکان بشر ملل متحد یا یو ان هبیتات در کشور برنامه شهری مسئولیت و امنیت افغانستان را در ولایت بامیان آغاز کرد. مقام ها میگویند که این برنامه به منظور بهبود زندگی شهری، فراهمسازی نیازمندی های توسعه شهری، رشد شهرها و مناطق روستایی به صورت متوازن در 8 ولایت افغانستان راه اندازی می شود. تیم مکنر رئیس عمومی اداره اسکان بشری ملل متحد میگوید که بخش اول این برنامه زیر نام اعمار صلح شهری افغانستان که در سال 2015 آغاز شده بود موفقانه به پایان رسید و اکنون بخش دوم آن از ولایت بامیان آغاز شده است.
AUSSP is the second phase of the Safer Cities program.
برنامه شهری ما را در افغانستان بر 3 سال کار خواهد کرد با تشریک مسایی شرکای برنامه و همچنان با حرمت سخاوتمندانه افکاری سیویز و همچنان
مقام ها میگویند که این برنامه 17 میلیون دلار آمریکایی بودجه دارد که 8 شهر افغانستان را در بر میگیرد. روشان والسمل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید حامیان بین‌المللی و وزارت شهرسازی و مسکن در سالهای آینده برنامه مسئولیت و امنیت شهری را در سایر شهرهای افغانستان نیز تطبیق خواهند کرد.
از دفتر یو ان هبیتات بار دیگر هم تشکر میکنم و امیدوارم که این همینطور پروگرام های دیگر هم در همه ولایت های افغانستان زیر دست بگیرند و تا که امرای مردم کار شوند و اولویت هایی که و نیازمندی هایی که مردم شریف افغانستان دارند و نمو حداقل دسترسی به او پیدا کنیم و پروژه ها را تطبیق بکنیم.
آقای ولسمل می افزاید که مسترپلان شهری بامیان توسط تیم تحقیقی دانشگاه فلورانس چهارشنبه در نشست زیر نام توسعه شهری بر رئیس جمهور غنی پیشنهاد می شود. برنامه مسئولیت و امنیت افغانستان برای بهبود وضعیت زندگی افراد آسیب پذیر جامعه به خصوص زنان و کودکان، افراد دارای معلولیت و بیجا شدگان داخلی در 8 ولایت تطبیق می شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان با استقبال از آغاز این برنامه در این ولایت می گوید
راستای بهبود وضعیت زندگی شهری و همچنان آوردن امنیت، ایجاد همبستگی و همدلی، ترویج فرهنگ شهرنشینی و در مجموع تقویت بنیه‌های اقتصادی و رفاهی مردم به این اهداف و این منظورها یک گام مؤثر، مثبت، مفید و دارای آثار و پیامدهای فوق العاده نیک می‌بینیم.
باشندگان بامیان با استقبال از آغاز این برنامه میگویند که بخش اول برنامه ایمار صلح برای بهبود وضعیت زندگی آنان تاثیرگذار بوده است. شکیبا صمیمی یکی از باشندگان قریه زرگران مرکز بامیان که از بخش اول این برنامه مستفید شده است میگوید:
خانم ها را بیشتر دخیل ساختند در پروژه ایشان، ای که خانم ها میتونن نقش موثری را در شورا داشته باشند و در تصامیمی که یک شورا برای سطح قریه ایشان میگیره خانم ها سهم فعالی در ایشان داده شد که از او لحاظ موثریت و مفیدیت بیشتری را شامل حال اشتراک خانم ها در جامعه داشت.
برنامه مسئولیت و امنیت شهری یک برنامه جهانی است و در افغانستان شهرهای بامیان، دایکندی، کابل، فراه، مزار شریف، قندوز، جلال آباد را تحت پوشش قرار می دهد. از طریق این برنامه شوراهای انکشافی محلی و شوراهای شهرداری ها در بخش های ظرفیت سازی، تدبیر پلان های انکشافی شوراها و عملی کردن پروژه ها بر اساس نیازمندی هایشان هزینه درخواست کرده و نیازمندی های خود را رفع می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
نمایندگان غزنی در ولسی جرگه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد حوزه‌ای شدن ای ولایت در انتخابات پارلمانی تبعیض‌آمیز و غرض‌آلود می‌خوانند. اما مقام های کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که تصمیم به خاطر تأمین عدالت در نمایندگی از ولایت غزنی گرفته شده. سمسم سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
نمایندگان ولایت غزنی در ولسی جرگه بر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تقسیم شدن این ولایت به سه حوزه انتخاباتی اعتراض کردند. این نمایندگان گفتند که این تصمیم به نفع مردم ولایت غزنی نیست و آن را برخورد غرض‌آلود، تبعیض‌آمیز و دوگانه در برگزاری انتخابات خواندند. عبدالقیوم سجادی، نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه، ظهر روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید راه حل قانونی برای مشکل موجود در ولایت غزنی پیدا کند.
اقدام صورت گرفت مغایر قانون اساسی و از نظر تکنیکی هم با توجه به مشکلاتی که در ادارات محلی وجود دارد، نبود احصائیه دقیق، نبود تقسیمات دقیق اداری در ولسوالی ها، این حوزه بندی به جایزی که مشکل حل بکنه چالش جدید و جدی را پیش روی انتخابات ایجاد خواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دوشنبه، دو ماه پس از اعتراض برخی از باشندگان ولایت غزنی، تصمیم گرفت که انتخابات در ولایت غزنی را به گونه حوزه‌ای برگزار کند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این فیصله بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات صورت گرفته است.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خود را اعلام کرد که بس سه حوزه انتخاباتی انتخابات ولایت غزنی به شکل استثنایی برگزار خواهد شد.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که در همکاری با اداره های مرتبط در روزهای نزدیک حوزه بندی انتخاباتی در ولایت غزنی به گونه متوازن و با در نظرگیری سهم زنان صورت خواهد گرفت. در روز پس از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان، شمار از باشندگان غزنی در مقابل دفتر ولایتی این کمیسیون خیمه اعتراض را برپا کردند که سبب شد تا این روند در این ولایت متوقف شود و هیچ فرد برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی خود را نامزد نتواند. این اعتراضات در حال صورت گرفت که در انتخابات گذشته 11 نماینده مردم ولایت غزنی همه از یک قوم بودند و به دلیل ناامنی در بخش‌هایی از این ولایت از سایر اقوام نمایندگان به ولسی جرگه راه نیافتند. مطابق به ماده 35 قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات میتواند که ولایت را به حوزه‌های انتخاباتی تقسیم کند، اما بر بنیاد ماده 36 پیشکش این قانون، حوزه‌های انتخاباتی باید 180 روز قبل از انتخابات، یعنی 6 ماه قبل، تعیین و اعلام گردد. در همین حال یوسف رشید، رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مغایرت با ماده 36 قانون انتخابات است.
وقتی بحث فرمان به وزنی محدود میشه و محصور میشه، حالان که اینها صلاحیت داشتن که همین تصمیم در مورد ولایت دیگه هم میگرفتن، ولایت که در اونجا هم نمایندگی عادلانه و عمومی مردم متاثر بودن.
قرار بود که انتخابات ولسی جرگه افغانستان به گونه حوزه‌ای برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از 3 ماه بررسی، طرح خود را در این بخش در ماه حوت 1395 خورشیدی بر ریاست جمهوری فرستاد. اما دوباره این کمیسیون اعلام کرد که ارگ به دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و کم بودن زمان این طرح را رد کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در قسمت برنامه صبحگاهی توجه کنید به گزارش های از منطقه و جهان. ملل متحد و سازمان های امداد رسان بین المللی هر روز ساعت ها برای کاهش خطرات ناشی از سیل و لغزش زمین ناشی از باران های موسمی در کمپ های پناهندگان روهینگیا در منطقه کاکس بازار بنگلادش مصروف کار هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش را در این مورد فرستاده که برگردان او را نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنم.
سازمان های بشری تخمین میکنند 200 هزار تن از بیش از 700 هزار پناهندگان روهینگیا که از ماه آگست بدین سو از اثر خشونت ها به منطقه کاکس بازار فرار کردند، احتمالاً در معرض بیشترین آسیب این فاجعه قرار خواهند داشت. استیو مکنرو، سرپرست عملیات اضطراری انجمن بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در کاکس بازار، میگوید شرایط در کمپ ها از 20 سال بدین سو در بدترین حالت قرار دارد و اظهار می‌دارد انتظار می‌رود شرایط به دلیل دوام بارندگی ها تا ماه آگست بدتر شود.
Already we're starting to see some real damages.
در حال حاضر ما به ارزیابی بعضی خسارات واقعی در کمپ ها آغاز کردیم. بسیاری از پناهگاه ها در حال از هم پاشیدن هستند. بعضی سرک ها غیر قابل تصور هستند. مرزها مملو از سیلاب گردیده و راه های عبور و مرور عامه و رفتن کودکان را به مکتب سد کرده است.
مکند رو میگوید اداره وی بیش از 130 هزار تن بیماران را در کلینیک های صحی صلیب سرخ تداوی کرده است و روهینگیایی های داوطلب همه روزه لای لجن را از کمپ ها بیرون می کنند تا حداقل امکانات را فراهم سازند. مکن رو اعلام می کند هزاران نفر از پناهگاه های پرمخاطر انتقال داده شدند و شمار بیشتر منتقل خواهند شد.
There is no real safe place in these camps.
در این کمپ ها جاهای امن وجود ندارد. اگر باران به اندازه کافی ببارد تمام محل زیر آب خواهد شد. هرگاه زیر آب نشوند بسیار گلالود خواهند بود. این امر وضعیت خیلی بدی خواهد بود و فقط یک جای وحشتناک برای شما و برای خانواده تان خواهد بود.
کریستیان لندمایر، سخنگوی سازمان صحی جهان، هشدار می‌دهد تهدید سلامت پناهندگان به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
Increasing the risk of waterborne diseases such as diarrhea, hepatitis.
اما طوری که قبلا شنیدیم باران ها خطر بیماری های ناشی از آب مانند اسهال، هپاتیت و شیوع بیماری های ویروسی مانند مالاریا، دنگ و چکنگونیا را افزایش می دهد.
برنامه جهانی غذا گزارش می دهد که در حال همکاری با همکاران برای آماده سازی زمین های اضافی برای انتقال ایمن است. طبق این گزارش جاده ها تقویت می شوند، پل ها ساخته شده، دیوارها تقویت گردیده و کانال های زاهکشی پاک شدند. بتینا لوشر، سخنگوی برنامه جهانی غذا، می گوید با شرکای خود مصروف کار هستند تا اراضی علاوگی را برای انتقال ایمن روهینگیایی های سیلاب زده کاکس بازار فراهم سازند.
We have every month reaching around 160,000 women and children with special nutritional food at our 21 supplementary feeding centers. Kids under 5.
ما هر ماه به حدود 150,000 زن و کودک با تغذیه غذایی در 21 مرکز تغذیه رسیدگی میکنیم. دیده می شود که کودکان زیر سن 5 سال دچار سوی تغذیه هستند و والدینشان می گویند که تا چه حد این خوراک مغذی علاوه بر غذای معمول به کودکان مهم است. نظرسنجی های اواخر سال گذشته نشان می دهد که 15% پناهندگان در سطح بلند سوی تغذیه حالات اضطراری سازمان صحی جهان قرار داشتند. کوتوب لانگ، بزرگترین مرکز پناهندگان جهان، میزان سوی تغذیه هات را در میان کودکان تا سن 5 سالگی 24% تجربه کرده است. این سازمان ها خواستار حمایت جامعه بین المللی بوده، میگویند اوضاع در منطقه کاکس بازار بنگلادش بد است و طی هفته های آینده بدتر خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اردوی ایالات متحده در سال جاری 30 کشتی تیاره بردار را در حال برسیر در آبهای جنوب چین ساحه تحت مناقشه فرستاد که واشنگتن ساختار جزایر دست ساخته را از سوی نیروی نظامی چین مورد انتقاد قرار داده. گزارش صدای امریکا را در این مورد لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکنم.
کشتی مجهز با نیروی هسته‌ای رونالد ریگان که بیش از 70 تیاره را حمل میکند، با روز سه‌شنبه با عبور از آبهای جنوب چین با عنوان بخشی از مأموریتی که به منظور اطمینان متحدان واشنگتن بود در خلیج مانیلا لنگر انداخت. این کشتی در سواحل فیلیپین به منظور ملاقات با مقامهای نیروی بحری دو کشور و همچنان فراهم کردن فرصتی برای هزاران تن از کارکنان کشتی که هفته‌ها را در بحر سپری کرده بودند لنگر انداخته است. ادمیرال مارک دالتون، قماندان قوای بحری، گفته است که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه توانایی کشور در حفاظت از آزادی اقیانوس‌ها را ارتقا می‌بخشد.
نیروی بحری ایالات متحده در هر جایی که قوانین بین‌المللی به ما اجازه می‌دهد عمل می‌کند. و یک بخش از دلایل آن بگونه است که تمام ملت‌ها بتوانند در هر جایی که قوانین بین المللی اجازه دهد عمل کنند. بنابراین ما قصد داریم عملیات خود را برای آزادی آبها و تجارت تضمین کنیم.
جم متس، وزیر دفاع ایالات متحده، در اوایل ماه جاری گفت تصمیم اخیر ترامپ برای دور کردن چین از تمرین‌های نیروی بحری چند ملیتی در تابستان امسال پاسخ اولیه به فعالیت بیجینگ بر جزیره بود. متس اقدام ایالات متحده را پاسخ نسبتاً کوچک نامید و گفت او معتقد است که پیامدهای بسیار مهمی در آینده خواهد داشت. چین استدلال میکند که ایجاد منبع دفاعیش در جزایر بحیره چین حق مسلم آن کشور است و ادعا دارد که قلمرو مستقل آن میباشد. بیمه آن میرود که بیجینگ از جزایر جدید خود از جمله برخی از میدانها استفاده کند تا ظرفیت نیروی نظامی خود را تقویت بخشد و به طور بالقوه بتواند رفت و آمد و یا سیر کشتی ها را در آبهای جنوب آن کشور محدود سازد. گزارش شده است که چین راکت‌های ضد کشتی، راکت‌های به سطح هوا، راکت‌های الکترونیکی و سایر تجهیزات را در یک جزیره که بر روی بلندی صخره‌های جزایر اسپاتلی ساخته شده است، مستقر نموده است. چین همچنین طیاره بم افکن را در جزیره وودی واقع در جزایر پاراسل فرود آورده که موجب هشدارها در میان مدعیان و رقبا و ایالات متحده گردیده است. واشنگتن ادعای منطقه را ندارد، اما اعلام کرده است که آزادی عبور و مرور کشتی ها و پرواز بالای آبها دلچسپی و منافع ملی ایالات متحده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
روز سه شنبه صبح به وقت واشنگتن جلسه اجتماعی در شورای امنیت ملل متحد در رابطه با آخرین تحولات در افغانستان برگزار شد که در او در مورد آتش بس اخیر با طالبان، حملات اخیر مخالفان و حضور داعش در کشور بحث و گفتگو صورت گرفت. فشرده جلسه اجتماعی را میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد میگوید که گروه داعش در افغانستان حدود 10,000 جنگجو دارد و به گفته او این جنگجویان در 9 ولایت افغانستان فعالیت دارند. آقای نبنزیا که روز سه‌شنبه در یک نشست شورای امنیت ملل متحد صحبت کرد همچنین با ابراز نگرانی از فعالیت داعش در افغانستان از مقام های افغان خواست تا جلب فعالیت این گروه را در افغانستان بگیرند. سفیر روسیه در ملل متحد نگفت که شمار جنگجویان داعش را در افغانستان از کجا به دست آورده، اما از ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا بر ضد دهشت افغانی در افغانستان مبارزه مشترک انجام شود. مقام های افغان و آمریکایی پیش از این گفته بودند که بر اساس تخمین آنان حدود 3,000 جنگجوی گروه داعش در افغانستان حضور داشته که بیشترین جنگجویان در ولایت شرقی ننگرهار فعالیت دارند. نشست شورای امنیت ملل متحد روز سه‌شنبه به خاطر بررسی اوضاع افغانستان با اشتراک تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان برگزار شد. آقای یاماماتو از اینکه گروه طالبان آتش بس با حکومت افغانستان را تمدید نکرد عمیقا ابراز تأسف نمود و گفت که تصمیم طالبان مبنی بر ادامه جنگ تنها منجر به رنج کشیدن بیشتر غیر نظامیان افغان می شود. او با اشاره به آتش بس اخیر بین طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان گفت که این آتش بس نشان داد که حکومت افغانستان و گروه طالبان فرماندهی و کنترل جنگجویانشان را در دست دارند.
In returning to the battlefield, the Taliban insist that the goal is to end the presence of foreign forces in Afghanistan. Therefore, they shun direct talks with the Afghan government. However, any future political settlement in Afghanistan must take into account.
گروه طالبان با برگشت به میدان جنگ تاکید دارند که هدف آنان پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. روی همین دلیل آنان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد میکنند. اما هر گونه رای حل سیاسی در آینده در افغانستان باید نگرانی های تمام افغان ها را در نظر بگیرد. برای پایان دادن به جنگ و تصمیم گیری در مورد آینده، افغان‌ها باید بین خود مذاکره کنند.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان افزود که رسیدن به صلح در این کشور مستلزم مذاکرات مستقیم بین گروه طالبان و حکومت افغانستان می باشد. تادامیچی یاماماتو به اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنین گفت که هرچند با در نظر داشت وضعیت دشوار در افغانستان به ویژه ناامنی، ثبت نام بیش از 7 میلیون رای دهنده در این کشور یک دستاورد مثبت است، اما به گفته او نگرانی هایی در مورد برگزاری انتخابات پیشرو در افغانستان وجود دارد. ثبت نام کمتر از 35% افراد واجد شرایط رای دهی در 6 ولایت افغانستان، ثبت نام غیر متناسب رای دهندگان در داخل هر ولایت این کشور و عدم ثبت نام رای دهندگان در برخی مناطق افغانستان به دلیل مسائل امنیتی و لوجستیکی از نگرانی هایی بود که نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان آن را برشمرد.
This time, elections in Afghanistan are conducted as a fully Afghan-led and Afghan-owned process. All Afghans share responsibilities for transparent and inclusive elections.
این بار انتخابات در افغانستان به گونه‌ای کامل بر رهبری و مالکیت افغان‌ها برگزار می‌گردد. تمام افغان‌ها در قبال برگزاری انتخابات شفاف و همشمول مسئولیت دارند. مسئولیت اصلی را در این راستا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر عهده دارد.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان همچنین افزود که احزاب و رهبران سیاسی این کشور نیز مسئولیت بزرگ در پیوند با برگزاری انتخابات معتبر دارند. او از رهبران و احزاب سیاسی در افغانستان خواست تا به جای انتقاد از روند برگزاری انتخابات در آن فعالانه سهم بگیرند تا این انتخابات به گونه واقعی آن با مالکیت افغان‌ها برگزار شود.
نشست نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج تقدیم میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.